زبون بچه ها بشنوه. خب بچه ها خسته نباشین، امروز خوب بود، خوش گذشت. خب بهراد جان چی کار کردی؟
خب امروز خیلی خوش گذشت. امروز ما به شهرک گردو رفتیم و دیدیم یه خانومی با کالسکه که بچه هاش توش بود خراب شده، کالسکه بچه هاش خراب شده و من گفتم که تو ماشین بابا وسایل ابزار دارم و وسایل ابزار آوردیم و به کمک پدرم کالسکه بچه های مادرش رو درست کردیم.
خیلی هم عالی و همراه میشیم با ماهور عزیز.
سلام، عرض ادب دارم. امروز من در منطقه گردشگری گردو داشتم قدم میزدم که متوجه یه چیزی شدم. متوجه شدم که کلی آشغال و زباله در روی زمین ریخته شده و من با کمک دوستان با هم اون زباله ها رو جدا کردیم و هر کدوم رو در یک سطل در سطل مناسب گذاشتیم. خواهش میکنیم از کسانی که به این مناطق گردشگری میان حواسشون باش، خلوشون باشه تا این مناطق گردشگری پاک و سالم بمونه.
خیلی ممنون. و البته این راه ادامه داره و حتما در هفته های آینده و در روزهای مهربانی دیگه همراه شما عزیزان خواهیم. بنیامین ساریان،
باشگاه مردمی معارف.
باشگاه مردمی معارف یاران،
آنلاین معارف یاران.
درود و سپاس از همه شما دوستان عزیز. بله درست حد زدید، بنیامین ساریان بود که امروز اومد تو وادی گزارش. هم قبلا هم چنین کارهایی رو انجام داده بود، علاوه بر این که می اومد یه اجرای دلنشین و قشنگ و جذاب داشت، گزارشگری هم میکرد. امروز هم گزارشگری کرد. بنیامین هم از اون دست نوجوانانی بود که آینده درخشانی داره، آینده موفقی داره انشالله، توصیه پذیره، آموزش پذیره، کارهاش رو بر یک مبنا و اصول خاصی انجام میده، موضوعات خوبی رو انتخاب میکنه. براش آرزوی موفقیت میکنم. بریم سراغ نفر بعدی و سرکار خانم رها باقری، بشنویم ببینیم که چه کاری رو برای ما ارسال کردن.
به نام خدا، رها باقری هستم، از مدرسه دخترانه شهدای مدافع حرم استان تهران منطقه 16. بهترین روز من در مدرسه بهترین روز من در مدرسه روزی بود که سال گذشته در اردیبهشت ماه اتفاق افتاد. صبح روز چهارشنبه آسمان آبی و هوای ملایم و با طراوت بهاری نوید یک روز ویژه را می‌داد. به محض ورود به مدرسه و دیدن دوستانم می‌دانستم که این روز قرار است متفاوت باشد. در ابتدای روز معلممان خانم رضایی اعلام کرد که به مناسبت روز معلم برنامه ویژه‌ای تدارک دیده‌ایم. انتظار این برنامه همه ما را پر از هیجان کرده بود. بعد از اینکه زنگ صبح را زدن به سمت کلاس حرکت کردیم و معلم به ما گفت که برنامه‌ای برای تشکر معلمین داریم و هر کدام ما باید یک یا دو جمله درباره معلم محبوبمان بگوییم. این ایده نه تنها باعث شد تا معلممان را بیشتر بشناسیم، بلکه احساس نزدیکی و احترام بیشتری بین ما و آنها ایجاد کرد. در زنگ تفریح بچه‌ها دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتیم یک بازی گروهی انجام دهیم. فضای مدرسه پر از خنده و شادی بود. بازیکنان دو گروه شدند و با شور و شوق به بازی پرداختند. من در گروه خودم بودم و با یکدیگر به خوبی هماهنگ شده بودیم. وقتی که ما برنده شدیم چه حسی داشتیم؟ فراموش نکردنی بود. در پایان روز مراسمی به مناسبت روز معلم برگزار شد. مدیر مدرسه به همراه معلمان و دانش آموزان همه جمع شدند تا از زحمات معلمان تقدیر کنند. هر دانش آموز که بر روی سن می رفت یک تقدیرنامه و گل به معلم مورد علاقه‌اش اهدا کرد. وقتی به نوبت من شد به معلم تاریخم آقای هاشمی گل تقدیم کردم و از او بابت زحماتش تشکر کردم. او با لبخند و چشم‌های پر از اشک شادی پاسخ داد و این لحظه یکی از احساسی ترین لحظات روز من بود.
خب ممنونم از رها باقری. رها دخترم حواست باشه وقتی میخوای یه کار اجرا بکنی با انشا خوندن با همدیگه متفاوته. من یه موقعی توی برنامه در مورد شعرخوانی و شاعرخوانی صحبت کردم. وقتی دیدید شاعرها میخوان شعر خودشون رو بخونن سبک و سیاقش چجوریه به اون میگیم شاعرخوانی، اما وقتی شعر دیگران رو قرار یک نفری بخونه و اجراش بکنه اون متفاوته، اون اجراست. تو باید حواست باشه که در کارهایی که داری انجام میدی نقش انشا خوندن نداشته باشی، کار اجرا انجام بدی. یعنی حالا هوا تو عوض بکنی، متنت رو اصلاح بکنی، یه جاهایی بهش فراز و فرود بدی، یه جاهایی تأکید داشته باشی، یه جاهایی توقف داشته باشی، یه جاهایی سکوت داشته باشی که نشون بدی که داری یک محتوایی رو میخوای انتقال بدی. سبکی که داری اجرا میکنی مثل میمونه که یه تعدادی از دانش آموزا نشستن تو میخوای براشون انشایی بخونی. امیدوارم تو کارهای بعدی اصلاحش بکنیم، گرچه شاید خیلی فرصت نداشته باشیم ما در این برنامه، اما برات آرزوی موفقیت میکنم. فرصتی نداریم، بعد از حضور شما دوستان عزیز خداحافظی بکنم تا فردا که آخرین برنامه معارف یاران رادیو معارف رو در 1403 تقدیم حضورتون میکنیم.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آقایان خانوما سلام، آیا می دونستید حکم شرعی لمس کردن ترجمه قرآن کریم چیه؟ امروز برادرزادم که تازه به سن بلوغ رسیده و کلی سوال شرعی داره به من زنگ زده و میگه عمو جان من یه کتاب دارم میخونم که پر از ترجمه آیات قرآنه. حالا سوالم اینه که اگه وقتی کتاب رو مطالعه میکنم دستم به این ترجمه فارسی آیات قرآن برخورد کنه از نظر شرعی مشکل داره و لازمه که حتما وضو بگیرم یا نه؟ منم فتوای مراجع تقلید رو بهش گفتم که برای لمس کردن ترجمه قرآن کریم چه به زبان فارسی یا به هر زبان دیگه ای وضو داشتن واجب نیست. دقت کنید، وضو داشتن واجب نیست. البته این نکته کنکوری رو هم بهش گفتم. برای لمس کردن اسم خداوند به عربی یا هر زبان دیگه‌ای که نوشته شده باشه باید حتما وضو داشته باشی یا ارادتمند.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
رادیو معارف با همکاری وزارت آموزش و پرورش برگزار میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پویش نغمه های معرفت.
الله لا اله الا هو الحی القیوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات
شما دانش آموزان عزیز میتونین آیت الکرسی رو با قرائت صحیح و لحن مناسب خونده و اون رو برای پخش از برنامه صبحگاهی مهربان باشیم به شماره 0900-195-2595 در پیام رسان ایتا ارسال کنین. اینم بگیم که به بهترین ها جوایز نفیسی تقدیم میشه.
وسع کرسیه السماوات والارض ولا یئوده حفظهما وهو العلی العظیم.
پویش نغمه های معرفت.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان.
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان. پرسبان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام علیکم. عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکر و سپاسگزاریم از اینکه باز هم توفیق پیدا کردیم از رادیو معارف خدمت شما عزیزان باشیم. امروز هم توفیق داریم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد محمدی شارودی باشیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز و عرض سلامتی طول عمر توفیقات و زفزون عرض قبولی طاعات عبادات همین عبادتی که الان انجام میدم و خدا انشاءالله قبول کنه. خدای متعال رو سپاسگزارم که این توفیق رو بنده داد که در خدمت دوستان عزیز و شنوندگان محترم باشیم، که این افتخار بزرگی است که ما خدمت دوستان باشیم، هم به خاطر اینکه در خدمت بندگان خدا بودن افتخاره، همین که اون کاری که ما افتخار انجامش رو داریم کار بسیار ارزشمندی است که کار تعلیم و تعلم باشه. گاهی بعضیا خیال میکنن که باید یه زمان انسان فارغ التحصیل بشه، میگه خب ما دیگه دورمون گذشت، تحصیلمون تموم شد، فارغ التحصیل شدیم. این نظر اسلام نیست. از نظر اسلام ما فارغ التحصیل نداریم. انسان باید همه عمرش دنبال علم باشه. اطلب العلم من المهد الى اللحد. پیامبر میفرماید که از گهواره تا گور دنبال علم باشید. هیچ موقع تموم نمیشه. تربیت شدگان اسلام آخرین لحظات عمرشون هم دنبال علم بودن، دنبال فهم بودن. جناب ابو ریحان بیرونی در بستر بیماری بود و همسایه فقیشون اومد بود دیدنش. یک فرع فقهی رو ازش پرسید. اون فقیه گفت که حالا چه وقت این حرف هاست؟
بله.
منظورش اینه که تو داری میمیری حالا دیگه. ابو ریحان فهمید، گفت به نظر شما من این مسئله رو بدونم بمیرم بهتره یا ندونستم بمیرم؟ فقیه برای اینکه دلش نشکنه و فرع فقهی رو توضیح داد براش.
بله.
بعدم بلند شد رفت. هنوز چند قدم از خونه ابو ریحان دور نشده بود، صدای شیران از خونه بلند شد، برگشتید، ابو ریحان از دنیا رفت. این تا اون آخرین لحظات عمرشون دنبال علم بودن. پس ما نباید خیال کنیم که وقت خاصی داره یا افراد خاصی بیم، مثلا زن، مرد، پیر، جوان. نه، بر همه لازم است، در همه جا لازم است. اطلب العلم ولو بالسین. اگر تا چین هم که شده انسان بخواد بره دنبال علم، باید بره علم رو بگیرید از هر کس. خود علم ولو من اهل شرک و نفاق. الحکمت ضالت المؤمن اینما وجده های خودها. حکمت گمشده مؤمنه. انسان گمشده شو هر جایی که ببینه میگیره دیگه. حکمت مال اوست، گمشده اوست. هر جا گیر شورد باید این گمشده خودش رو برداره.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی و لطف و محبتتون که مثل همیشه وقت عزیز و شریفتون رو در اختیار این برنامه و شنوندگان عزیز قرار دادید و انشاءالله که ما هم در مسیر تعلم علم باشیم. دستگلی از جنس صلوات هدیه میکنیم به معذر شریف و نورانی محمد مصطفی و اهل بیت گرامی و برگزیده ایشون.
اللهم صلی و سلی على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان گرامی، شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف هستید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 راه ارتباطی ما با شما عزیزان شنونده هست که میتونید سوالای خودتون رو از این طریق از این برنامه بپرسید. سوال تلفنی شنونده عزیز و گرامی رو به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
استاد محمدی گفتند که انسان موقعی که به دنیا میاد، یعنی کودکان، وقتی بزرگ میشن خودشون در انتخاب راهشون مختارن. حالا این سوال برای من پیش اومده، موقعی که در قرآن ماجرای حضرت خضر و موسی رو تعریف میکنه، به اون قسمت میرسه که به یه کودکی میرسه حضرت خضر و موسی و حضرت خضر این کودک رو میکشه. موقعی که حضرت موسی میخواد از حضرت خضر جدا بشه، علت کشته شدن اون کودک رو سوال میکنه و ایشون میگه به دلیل این که این موقعی که بزرگ میشه هم پدرش رو گمراه میکنه و مادرش رو و خلاصه اونا دوزخی میشن و خود اون کودک هم به دوزخ میره. خب این یه نوع جبری بودن رو داره نشون میده، اینطوری که این رو خواهش میکنیم که ممکنه یه توضیحی در این زمینه به ما بدن.
بسیار ممنون و متشکر از شما شنونده عزیز و گرامی که سوال خودتون رو از این برنامه پرسیدید. جناب استاد محمدی بفرمایید، در خدمت حضرت علی هستیم، استفاده میکنیم.
چند نکته رو عرض میکنم دوستان نداشت بشن. نکته اول این که بحث قاعده و استثناء رو از هم جدا کنم. آنچه که بر نظام عالم حاکمه از جمله اختیار انسان، این قاعده.
بله.
استثناء هم گاهی اختیار از انسان گرفته میشه، همین اختیار گاهی از انسان گرفته میشه در بعضی موارد.
بله.
مطلب دوم این که بحث تکوین رو از تشریع جدا کنم. در تکوین انسان اختیاری نداره، جبران مختاره، یعنی با اختیار بهش اختیار ندادن. چیه؟
جبران
بهش اختیار دادن. بله. در تکوین اختیار وجود نداره.
بله.
در تشریع اختیار وجود داره. من اختیار همین که عرض کردیم که انسان اون کاری میخواد انجام بده بتونه انجام بده، بتونه انجام نده. اون مورد خاصی که عرض کردم استثناء بود، عم دایر بود بین این که 3 نفر برن جهنم و هیچ فایده هم نداشته باشه، یا این که هیچ کدام از اینها جهنم نرن، هر 3 بهشتی بشن 1 و به جای این بچه خداوند دختری به اون خانواده بده که از نسل اون دختر 70 تا پیغمبر به دنیا بیان. اگه از خودشون میپرسیدم کدامو میخواید، اختیارتون چیه، کدام انتخاب میکردن پدر مادر؟
دومی رو.
از خود بچه میپرسیدن که تو میخوای تو دنیا باشی که خودت و پدر مادر ببری جهنم، یا میخوای که کشته بشی صاف بری تو بهشت، پدر مادر هم بعدن کدوم انتخاب میکردن؟
اگر فطرت پاک الهیش میخواست جواب بده همون
حتما میگفت مثلا... نه قطعا انتخاب میکرد. پس ولو اختیار رو همون اینجا حاکم بکنیم، همون کاری میکردن که خدا کرده، همون راهی میرفتن که خدا انتخاب کرده براشون. اینجوری نبود که اگه اختیار بهشون میدادن این راه رو نمیرفتن، میگفتن نه من میخوام باشم خودم و پدر مادرم هر سه بریم جهنم، من 40 سال دیگه زندگی کنم تو دنیا. میگفتن نه من میرم بهشت، پدر مادر من بهشتی بشن و خواهری داشت باشم که از نسل اون خواهرم چیه، 70 تا پیامبر به دنیا بیان. پس اگه انسان این پشت پرده رو ببینه، ببینه که اگر هم بنا بود با اختیار خودش تصمیم بگیره، 100% اون تصمیم گرفت که استثناءً خدای متعال، اصلا این استثناست، قاعده نیست. اینکه کودکی کشته بشه تا پدر مادرش جهنمی نشه، این قاعده نیست، استثناست. استثناء نباید جای قاعده قرار داد. قاعده میشه هم باشه.
برای مثلا اون آموزشی بود که لازم بود حضرت موسی علیه السلام ببینه، مورد خاصی بوده که خداوند برای اینکه یا آموزشی به حضرت موسی بده ملکوت یک مسئله رو براش مشخص بشه.
نه نه، ممکن نه واقعیت داشت که بگیم مثلا تصنعی بود، یا اینکه نمیشه برای آموزش دادن به پیامبر خدا بخواد یه بچه بیگناه رو به بخشیدش تا مثلا پیامبرمون تعلیم بدیم.
نه بچه بیگناه نه، با همون شرایط اینکه این اتفاق افتاده برای این آموزش بوده، وگرنه اگر داستان خضر و موسی نبود حضرت خضر نمیومد این بچه رو نمیکشت.
نه این درست نیست. اون که حضرت موسی باید میدید و متوجه میشد که فوق ذی علم، علم این بالاتر از عالمی هست، چون به ذهن
بله.
موسی آمد که آیا از من عالمتر به تورات به شریعت کسی هست؟
درست.
خودم به جبرئیل گفت بنده ما دریاب که دوچار خود پسندی نشه.
بله.
بعد اومد بهش گفت باید شاگردی کنی، باید شاگردی نفر بشی. خواست نشون بده که نه، یه شاخه دیگه هم از علوم هست که تو خبر نداری، تو اون علوم از تو بالاتر هم هستن. اون یه بحث دیگه است. اما بگیم که خدا این بچه رو دستور داد بکشنش، مثل این که مثلا میگن که بخواهم یاد بدیم به اینا که مواد مخدر چه تأثیری در انسان داره، 10 بچه انسان رو بیاییم معتادشون بکنیم.
نه، این کلام فرمودید حضرت عالی که این مورد استثناء بوده. خب این استثناء توی این مورد اتفاق افتاده به چه دلیل در این مورد این استثناء واقع شده؟ سوالش نمیده شاید اینطور باشه، چرا این استثناء، چرا مثلا همین یه مورد اتفاق افتاده یا بازم اتفاق میفته؟
نه نه، کار از خدمت همین بود، شاید هر روز چند مورد از این اتفاق میافتاد براش، ولی همش از باب استثناء بود، چون نبود که فقط به خاطر نشون دادن حضرت موسی بود.
یعنی در زمان انبیای دیگه یا اولیای دیگه بله، این اتفاقات احتمال داره.
بله همیشه این اتفاق میفته. بله. همون آیه که من خوندم، ولنبلون نکن بشیء من الخوف، این استثناست، ولی خود خدا بیمار میکنه، آدم ها کشته میشن، نمیدونم مرگشون، اینا همش استثناست، ولی هست، وجود داره، اختصاص به اون کار هست خزن.
و این استثناهات پس در مسیری هست که به خیر این افراد باشه، مثل این مورد که الان به خیر این شخص
همینطور. درسته. بله، اما این که بگیم که این کار فقط برای نشون دادن حضرت موسی بود، نه، این درست نیست. بله، در جهان امروز الان این کارا رو میکنن برای اینکه بفهمن که این واکسن مثلا فرض کنید که چه خواصی داره، رو مردم آزمایش میکنن.
درست.
مردم رو بدبخت میکنن برای اینکه ببینن که این دارو چه خواصی داره، میخوام ببینن که مثلا مواد مخدر چه خاصیتایی داره، یه دارو معتاد میکنن ببینن که چی میشه،
تاثیراتش رو ببینن.
این نه، این کار خدا اینجوری نیست، بخواد از این راه بره. پس چند نکته عرض کردم که نکته آخرین بود که اگر هم بنا بود اختیاری در وسط باشه، جز همین راه رو انتخاب نمی کردن، چون مصلحت همه در این بود، چه بچه چه پدر و مادر، و حتما هر سهشون این راه رو اختیار می کردن. مطلب بعد این که ما باید این دو بحث رو از هم جدا کنیم، یک بحث باطن عالم، یک بخش ظاهر عالم. اون باطن برای خودش مقرراتی داره، احکام و سنت های حاکمه، ظاهر هم برای خودش مقرراتی داره و سنت‌های حاکمه. این دوتا هر کدومش برای خودش باید جدا جدا بررسی بشه. وقتی ما اینها رو با هم قاطی می‌کنیم، برامون شبهه ایجاد میشه. یعنی حکم ظاهر به باطن سرایت میدیم یا قانون باطن رو به ظاهر سرایت میدیم، ما این مشکلات پیش میاد. اینو باید از هم جدا کنیم.
بله، بسیار ممنون و متشکرم. با برنامه پرسامان اعتقادی همراه هستید از رادیو معارف. فرصتی میگیریم با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامکی 30553. از همین طریق عزیز شنوندهی با شماره 0913-0951 این سوال رو از شما جناب استاد محمدی پرسیدن. این عزیز شنونده در پیامکشون نوشتن که دوستی دارم که میگوید در قرآن چند بار آمده ما اول زمین را آفریدیم و بعد آسمان را، و در یک سوره آمده ما آسمان را آفریدیم بعد زمین را، و میگوید به این دلیل قرآن دستکاری شده. لطفاً بفرمایید آیا چنین آیه ای داریم و بفرمایید چرا این چنین هست.
از نظر قرآن اول آسمان بوده بعد زمین، چنان که از لحاظه که آن شناسی هم مطلب همینه، زمین از خورشید و خورشید هم از منظومه شمسی و اینا هستم جدا شدن. پس هم از نظر قرآن اول آسمان بوده بعد زمین، هم از نظر که آن شناسی هم مطلب همینطوره. توی یکی از آیات، یکی از سوره ها مطلب یک سمه داره که این سمه برای تراخی در بیانه، بعضی ها در ترجمه و در تفسیر اشتباه کردن، خیال کردن تراخی در خلقته. در بیان اول آفرینش زمین رو میگه چون ما تو زمینیم،
بله،
اهمیت داره. بعد در بیان آفرینش آسمان رو میگه، نه اینکه غلط این باشه که اول زمین بوده بعد آسمان. در بیان اول زمین رو گفته بعد آسمان، نه در آفرینش. اونجایی که در آفرینش گفته، گفته اول آسمان بوده بعد زمین. اینجا که داره بیان میکنه، برای اینکه خب اصل ما برای ما تو زمینیم دیگه،
بله،
در مقام بیان اول آفرینش زمین رو میگه بعد ثم آسمان. این ثم تراخی در بیانه، نه تراخی در آفرینش.
اینجا مقصودم از آسمان همون کرات دیگه ای
بله
هست.
بله، همون آسمان بالای سر ما،
بالای سر ما هست. کرات دیگه ای که هست.
پس هیچ تناقضی، هیچ تهاپوتی نیست. فقط برمیگرده به این که درست نفهمیدن اون آیه قرآن رو، بد معنا کردن. این ثم را تراخی در آفرینش گرفتن. این تراخی در بیانه. فاصله در بیان اول زمین رو بیان کرد آفرینشش رو، بعد آفرینش آسمان. اما کدوم اول خلق کرد؟ آسمان رو. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرش علی الماء. آیات دیگه هم داریم که با صراحت میگه که اول آسمان بود بعد زمین. نه قرآن دستکاری نشده، فقط در ترجمه و تفسیرش گاهی افراد اشتباه میکنه.
بسیار ممنون و متشکرم. امیدواریم این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف هستید، با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه.
غیر از 14 معصوم کسی بوده تو عمرش هیچ گناهی نکرده باشه؟
بله خب، کسانی بودن مثل حضرت زینب سلام الله علیها، مثل حضرت ابوالفضل عباس، مثل علی اکبر، مثل حضرت معصومه سلام الله علیها که در قم تشریف دارن و قبرشون در قم هست و این لقب معصومه رو امام رضا علیه السلام بهشون داده، یعنی کسی که همه عمرش گناه نکرده. یه کودکی که مثلا فرض کنید که در کودکی از دنیا رفته، اینها بی گناه از دنیا رفتن. پس بله، میشه انسان‌های عادی هم بعضی از علما بودن که میگفتن که تو خوابم اگر من چشمم به نامحرم بیفته چشمم می‌بندم. این خودش یک درجه از درجات عصمت حساب میشه.
سلام، من خواستم بپرسم که آدم ها قبل از این که آفریده بشن، یعنی به دنیا بیاد، توی چه عالم دیگه بودن؟ عالم برزخ بود اون عالم؟ یعنی اول توی برزخ بودن بعد میان توی دنیا، یا نه یه عالم دیگه ایه؟
نه خیر، عالم برزخ بعد از مردنه. اینا قبلش خود خاک بودن و خاک تبدیل به نطفه شده و جنین و روح درشون دمیده شده، اومدن به دنیا، کودک بودن، نوجوان، جوان و سرانجام هم از دنیا که رفتن اون وقت حیات برزخیشون شروع میشه.
من یه سوالی داشتم از آقای محمدی و استاد محمدی و اینه که چند سال پیش یه موردی برام پیش اومد، بعد فکر میکردم که نیازه به یک به قول معروف به یه دعا نویسی مراجعه کنم و من مراجعه کردم به این خانوم و یه دعایی به من داد. حالا تا حدودی مشکلات هم برطرف شد. اون چیزایی که حالا بخوام داستانش رو بگم زیاده، بعد الان اون دعا رو من دارمش، میخواستم ببینم چیکار کنم، اینو نگرش دارم، فایده ای داره نداره؟
ببینید دعا چیه؟ اگر دعا دعای قابل توجه هست و آیه قرآن هست، روایت هست، دعاییست که معصور هست و به درد بخور، خوب نگه دارید، اگر نیست محوش کنید. از اون کسانی که توی مسئله وارد هستن و میتونن تشخیص بدن که این دعا درست است یا درست نیست، این سحر و جادوست یا مثلا فرض کن دعاست، اون رو از اونها بپرسن. اگر دعا بود ابی نداره نگه دارن.
پرسمان. پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پاسخ‌های کوتاه رو به اتفاق شما عزیزان شنیدیم. سوال تلفنی عزیز شنونده آماده پخش هست، به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
با عرض سلام و تشکر از دانشمند ارجمند جناب آقای محمدی شاهرودی، یه سوال داشتم، میخواستم فقط خلاصه جواب بدن، نمیخواستم وقتشون رو زیاد بگیرم. یکی این که قاسطین و مارغین و ناکسین توضیح بدن که کی بودن و اسامیشون هم کیا بودن اگه امکان داشته باشه. ممنون میشم. برجی خانی هم از کرج. بازم تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون.
سلام علیکم. ممنون از شما شنونده عزیز و گرامی که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. جناب استاد در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
مارق، مرق سه یعنی تیر کج رفت. مارق این کسانی بودن که به انحراف رفتن. اینها خوارجی بودن که تو سپاه مولا بودن. بعد از اینکه اون قرآن ها سر نیرفت با طرح امراض و تو سپاه معاویه در مقابل حضرت ایستادن، گفتن باید حتما ما دیگه جنگ رو تعطیلش کنیم و باید حکم تعیین کنیم، چیزی از این قبیل. اینا منحرف شدن از مسیر، به این خوارج نهروان میگن مارقین.
بله.
که کج رفتن. قاست، حالا قسط وقتی به باب تفاعل که میره معناش عوض میشه. قاست یعنی ظالم، کسانی که در مقابل امرون ایستادن و ظلم کردن و به ناحق خواستن حق رو غصب کنن که کردن، اینا بهش میگن قاسطین، که معاویه و داره دستش باشن. و از کنم که ناکس، نکس یعنی شکستن، پیمان شکنی، که پیمان رو میشکنه بهش میگن ناکس.
بله، باسته یه سه نقطه.
بله، اینا کسی بودن که جنگ جمل رو انداختن.
بله،
اینا با حضرت پیمان بسته بودن، بیعت کرده بودن، اولین کسان بودن که با حضرت بیعت کردن. بعد سر پست و مقام شده از این قبیل بودن در مقابل حضرت، اون جنگ جمل، جنگ بصره رو انداختن و عده زیاد مسلمان ها اونجا کشته شدن. به اونها میگن ناکسین، اصحاب جمل. اون طرح و زبیر و عایشه و اینها که جنگ جمل رو انداختن به اونها میگن
سه دسته ای که سه جنگ رو بر مولا تعمید کرد.
بله، اینم این قاسطین و مالقین و ناکسین حرف پیغمبر بود. به مولا فرمود تو با این سه گروه خواهی جنگید.